محمد تاری داده که اون تاریخ گویای فوتبال در شستمون تو برنامه گپ آهنگ بیاد. خداحافظ.
اهداف ورزش بیشمار است. تندرستی همیشگی، توانمندی کارگشا، برومندی تحسین برانگیز. شنیدن پیام ورزش از رادیو ورزش حق شماست. صدای ورزش را بشنوید. دانشکده
این برنامه اقتصاد ورزش به نام یکتای بی همتا، خداوند قادر و توانا، و سلام و درود به همه شما هموطنان خوبم و شنوندگان عزیز. امیدوارم هر جا هستید موفق و سلامت باشید. با برنامه دانشکده ویژه اقتصاد ورزش از شبکه رادیویی ورزش در خدمت شماییم. این برنامه کاری است از گروه ورزش و جامعه رادیو ورزش. همانند برنامه گذشته، در این برنامه هم در خصوص تبلیغات بازرگانی با شما صحبت می‌کنیم و البته ارتباط اقتصاد ورزش با تبلیغات بازرگانی. در خدمت کارشناس محترم آقای حسین عباسی فر، کارشناس حوزه اقتصاد و فرهنگ و پژوهشگر حوزه تبلیغات بازرگانی هستیم. آقای عباسی فر، به شما سلام میگم و خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. خب ما در برنامه گذشته در مورد تبلیغات بازرگانی صحبت کردیم و شنوندگان عزیزمون، این که اصلاً پدیده‌ای به نام تبلیغات بازرگانی چگونه شکل گرفته، از چه زمانی تبلیغات مدرن در واقع شروع به کار کرده، چه تاریخچه‌ای داشته و چه کسی این پدیده رو به وجود آورده و با چه اهدافی و چقدر تونسته که توی کار خودش موفق باشه، و در واقع شما هم اشاره کردید که تا به اینجا چه مسیرهایی رو طی کرده. من خواهش میکنم که به صورت اجمال در مورد مباحث هفته گذشته برای شنوندگان عزیزمون صحبت بفرمایید تا در مورد موضوعی که امروز قرار هست که بیشتر در موردش صحبت بکنیم با شما صحبت بکنیم.
در هفته گذشته و برنامه گذشته ما خیلی خلاصه راجع به این که تبلیغات بازرگانی پدیده ای اولا مدرنه و توسط کسانی به وجود اومده که نگاه درستی به انسان ندارن و میتونیم بگیم نگاه بدی به انسان دارن، و اونم اینه که نگاه غیر عقلانی و رفتار به قول خودشون غیر انسانی و غیر منطقی و گله‌وار دارن. این باعث شده که یک پدیده به وجود بیاد در حدود 100 سال گذشته و از طریق رسانه‌ها و رسانه‌های مدرن بر روی افکار عمومی تأثیر بذارن. هدف هم قطعا مشخصه در تبلیغات بازرگانی. هدف اینه که مخاطب اون چیزی رو انتخاب کنه که شما به اون فرد القا میکنید و میخواهید که انتخاب او بشه. یعنی شما برای اون تصمیم بگیرید و مصرف کنید و نهایتا هم سود اقتصادی به جیب کسانی بره که تبلیغ میکنند و کالایی رو دارن تولید میکنن یا خدمتی رو عرضه میکنن.
و البته که این انتخاب های ما هم از قبل مدیریت شده.
بله بله قطعا همینطور. خب این نوع نگاه نگاه غلطیه قطعا، اما به دلایل مختلف که حالا ضروریات گفتم هزینه رسانه هاست که رسانه ها بالاخره هزینه هاشون رو باید از یک طریقی تأمین کنند، به تبلیغات بازرگانی و بحث اسپانسرینگ روی می آورند. اما این دلیل خوبی برای اینکه این پدیده رو ما توجیه کنیم نیست. ضرورت اسمش روشه دیگه. حالا ما داریم مثلا میگن شما در بیابان بودید، یک از گرسنگی در حال مرگ هستید، یک مرداری رو هم بخورید برای اینکه زنده بمانید اشکال نداره، اما توجیه مردخواری نمیشه این ضرورت.
بله.
این که ما به این سمت رفتیم که حالا رسانه های ما کاملا وابسته به تبلیغات بازرگانی شدن و هزینه هایی که از طریق تبلیغات به دست می آورند، این اشتباهی بوده که حالا داریم هزینه اون اشتباه رو جاهای دیگه در حوزه فرهنگ، در حوزه سیاست، در حوزه اقتصاد، در حوزه روابط و تعاملات اجتماعیمون می دیم هزینه رو.
بله، خیلی متشکرم از شما دوستان عزیز شنونده، لطفاً همراه ما باشید و ادامه برنامه رو بشنوید. صدای ما رو از رادیو ورزش و برنامه دانشکده ویژه اقتصاد ورزش میشنوید. در خدمت کارشناس برنامه‌مون آقای عباسی فر هستیم. موضوع محوری برنامه‌مون در مورد تبلیغات بازرگانی و ارتباط اقتصاد ورزش با تبلیغات بازرگانی. خب مروری داشتیم بر آنچه که در برنامه گذشته بهش پرداختیم. آقای عباسی فر، پدیده تبلیغات بازرگانی چه روندی رو در داخل کشور خودمون طی کرده و چه وضعیتی داشته در ابتدا و الان چگونه است؟
واقعیت اینه که این پدیده چون زائیده یک جریان تمدنی و یک نظام حاکم بر دنیاست در حوزه اقتصاد، همون روندی رو که در دنیا تبلیغات بازرگانی داشته با حالا یک سری محدودیت‌هایی و یک سری بالاخره کم و زیادی‌هایی در ایران هم داشتیم.
بله،
یعنی این اتفاق غیر از یک دوره محدود همون روند رو رفته جلو، همونطور که رسانه های ما هم همین روند رو تا حدودی داشتند و حوزه فرهنگ، حوزه اقتصاد، حوزه سیاست ما و روابط اجتماعیمون هم اون هضم شدگی در تمدن جهانی رو تا حدودی داشته. هرچند خیلی جاها ما سعی کردیم مقابله کنیم و رفتار خوبی هم داشتیم، عملکرد خوبی هم داشتیم در مقابله با پدیده هایی که زایده ای تمدن غربند، اما در حوزه تبلیغات بازرگانی خیلی موفق نبودیم. من اجازه میخوام از اون زمانی که انقلاب در سال 57 رخ داد به این پدیده بپردازیم به بعد. قبلش که خب کاملا همون چیزی بود که در همه دنیا بود، اما یه مقطع خیلی کوتاهی بلافاصله بعد از انقلاب تبلیغات بازرگانی حذف میشه. خیلی عجیبه، یعنی شما به محض اینکه انقلاب میشه موضوع تبلیغات بازرگانی جز چیزایی که انقلاب باش انگار ذاتاً مبارزه کرده و حذفش میکنه از همون ابتدا. بعد تا اواخر جنگ هم ما به شکل خیلی محدود، خیلی محدود حوزه تبلیغات بازرگانی رو داشتیم با قوانین به شدت سخت گیرانه و عرضم به حضور شما که منطقی و دقیق. مثلا یکی از قوانینی که الان هم قانون هست، حالا درست رعایت نمیشه اما قانون صریحیه که باید به اون عمل بشه، این رو هم مسئولین پیگیری این قصه، بالاخره مسئولین مربوط به این قصه باید پیگیری کنند که ما قانون داریم که تعیین جایزه برای تشویق به مصرف ممنوعه. خب اگر چنین قانونی داریم، بله، چرا دیگه تقریبا میدونیم که این جزء چیزایی که مطلقاً دیگه زیر پا گذاشته شده. یعنی خنده‌داره اصلا ما بگیم که یک تبلیغی بشه و جایزه تعیین نکنه برای تشویق و مصرف. یکی از روش‌های مداوم و مؤثر حوزه تبلیغات بازرگانی تعیین جایزه است که ممنوعه در کشور ما و قانون هم هست. حالا اگر موارد دیگه‌ای که حالا بهش میپردازیم آیین نامه باشه، اما این قانونه، مصوب شورای انقلاب هم هست، قانون معارضی هم در مجلس نداره و حکم قانون رو داره.
درست.
و کسی که داره این قانون رو زیر پا میذاره در حقیقت داره جرم مرتکب میشه، حالا هر جایی، هر کسی، هر نهادی میخواد باشه، این جرم. و باید این بالاخره رسیدگی بشه، یا بالاخره مجلس قانونی تصویب کنه اون رو حذف کنه، نمیدونم، این اتفاق باید بیفته و این قانون باید تکلیفش مشخص بشه. این که قانون باشه و رعایت نشه خیلی بده، این رو میدونیم. قطعا اگر بی قانونی بود بازم میگفتیم مانعی نداره، ولی وقتی قانون هست و رعایت نمیشه و خلاف اون عمل میشه، این قابل توجیه نیست. این یک نکته. ما آیین نامه هایی هم داریم بعد از اون. از بعد از جنگ یه مقداری این قصه جدی تر شد و تبلیغات بازرگانی آزادتر شد. آیین نامه‌ای برای اون نوشته شد که تقریبا اکثر موارد اون آیین نامه هم اونش که مهمه عمل نمیشه بهش، مخصوصا تو سالهای اخیر. وقتی هم راجع به تبلیغات بازرگانی صحبت میکنیم، اصلا منظورمون فقط صدا و سیما نیست، نه، شما از روی پیراهن یک بازیکن گرفته تا دور ورزشگاه گرفته تا بیلبوردهای تبلیغاتی توی خیابونها، روی مجلات، توی روزنامه ها و جاهای مختلف و هر رسانه‌ای که امکان تبلیغات در اون هست، این آیین‌نامه باید رعایت بشه. این آیین‌نامه صرف صدا و سیما نیست. بعد شدت گرفت حضور تبلیغات بازرگانی در رسانه، اونقدر شدت گرفت که تصویب شد در مجلس که بخشی از بودجه صدا و سیما و برخی دیگر از رسانه از طریق تبلیغات بازرگانی تأمین بشه. یعنی گره زدیم حیات یک رسانه رو به تبلیغات بازرگانی. خب اولا دیگه نمیتونید برای اون تبلیغات بازرگانی تعیین تکلیف کنید، چون داره خرج شما رو میده،
بله،
و خودش رو آروم آروم به هر شکلی که بخواد در میاره.
یعنی دیگه دست همون تبلیغات بازرگانی.
شاید جالب باشه براتون بدونید که حضور کودکان ممنوعه در تبلیغاتی که اون کالا مختص کودکان نیست. یعنی اگر آره یک کالای پوشکه،
بله،
مخصوص بچه است، حالا اون مجبورن از اون بچه استفاده کنن، که هرچند راجع به این هم ما بحث داریم. بعد اگر بیاد همین کار رو جلوی دوربین انجام بده و بازیگری، خب اون هم کار شغل دیگه. شما فرض کنید این کودک قراره در آینده بشه نماینده مجلس این مردم، بشه رئیس جمهور این مردم، تصوری و تصویری که مردم از اون فرد دارن این بچه‌ای بوده که توی این پوشک جلوی دوربین راه رفته و تبلیغ یک پوشک کرده، این واقعا اثرگذاره تو آینده حتی اون فرد. حضور کودکان اما به شدت توی تبلیغات بازرگانی که مربوط به اونها نیست الان زیاد شده، از مایع ظرفشویی گرفته تا هر جور تبلیغ دیگه‌ای که امکانش باشه ورود پیدا میکنه. ممنوعیتی ظاهرا نیست دیگه. و استفاده از جلوه‌های ویژه ممنوعه، مقایسه کالا با هم دیگه ممنوعه که می‌بینیم به شدت هست، با اینکه اسم نمیبرند اما بله، مقایسه میکنند کالاها رو با هم دیگه، مصادیقش رو مردم خودشون میتونن تو ذهنشون،
یعنی کاملا بیارن. من فکر میکنم که بیننده یا شنونده متوجه میشه، هرچند که به قول شما اگر اسمی ازش برده نشه و اگر تصویری نشون داده نشه، به هر حال سیاستی که پشت اون تبلیغ هست جوری در واقع این زمینه رو فراهم میکنه که من مخاطب متوجه
درست
میشم
درست
که این داره با یک کالای دیگه در واقع مقایسه میشه که به من بفهمونه که اون کالا خوب نیست و
این کالا رو شما مصرف کنید،
بله،
انتخاب کنید. ما الان در حوزه تبلیغات بازرگانی نیازی نداره بحث علمی بکنیم. الان شما توی خیابون از هر 10 نفری که رندوم انتخاب کنید، همه 10 نفرشون در موضوع تبلیغات بازرگانی ناراحتن. یعنی مردم از این شیوه تبلیغات بازرگانی و از این هجوم تبلیغات بازرگانی به ذهن و فکر خودشون، خانوادهشون، فرزندانشون به شدت ناراحتن که چرا ما باید همیشه با کودکانمون درگیر باشیم که از جلوی یک مغازه رد میشیم یک بالاخره کالایی که اصلا نیاز بچه نیست، ولی خب از بس توی ذهن این بچه خونده شده با آوازها و موسیقیها و شکلهای مختلف که باید این رو مصرف کنی و نیاز توه و این نیاز ساخته شده برای اون کودک، پدر و مادرها درگیرن. من خودم دخترم چون این موضوع رو باهاش مطرح کردم دقیقا خلاف این عمل میکنه. یعنی اگر بریم توی مغازه‌ای و من کالایی براش بخرم که تبلیغات بازرگانی اون رو نشون داده، قطعا قبول نمیکنه و شاید دلیلش رو ندونه ولی میدونه که این کار غلطیه و این وظیفه من پدر بوده که بهش این رو یاد بدم که اون چیزی که از رسانه به تو تحمیل میشه لزوما نیاز تو نیست و نیازهای واقعیت رو خودت باید تشخیص بدی، نه اینکه رسانه به تو تحمیل کنه و برای تو نیازسازی کنه.
بله، حالا اینجا که بحث کودکان هست که قطعا باید بزرگترها به ویژه پدر و مادرها بچه ها رو آگاه بکنن و اطلاع رسانی در این زمینه داشته باشن، اما خیلی وقت آقای عباسی فر وقتی که با بزرگترام صحبت میکنیم و خیلی از خانواده ها خودشون میگن که از بس که این تبلیغ رو ما شنیدیم و از بس که دیدیم ناخودآگاه رفتیم سمت اون کالا که برای یک بار هم که شده خریداری بکنیم و استفاده بکنیم ببینیم چه جوریه. یعنی من فکر میکنم که این هم باز یک ظلمی هست در حق مخاطبان و مردم. بله، که در واقع بدون اینکه خودشون بخوان و حق انتخاب داشته باشن به صورت خیلی غیر منطقی از یک کالای استفاده میکنن.
شما روی کاغذ میتونید بگید مردم هنوز حق انتخاب دارن، ولی واقعیت اینه که نه دیگه. یعنی شما وقتی میدونید اثرگذاری رسانه چقدر قویه دیگه نمیتونید بگید مردم حق انتخاب دارن، شما دارید براشون انتخاب میکنید. این یه نکته. نکته دوم این که این بحثی که شما کردید، آره واقعیت اینه که وقتی یک فکر میکنم حالا مرد حدود 60 ساله بود باهاش صحبت میکردم توی همین مسیر، میگفت که من فکر کردم اگر فلان کفش رو بگیرم مثل اون جوان میتونم مثلا پشتک بزنم. یعنی حسی که به اون مخاطب القا میشه اینه که اگر تو اون رو مصرف کنی اینقدر زیبا میشی. مثلا شما حالا دارید برنج مصرف میکنید، بعد دکوراسیون خونه اینقدر خوبه و زیباست که فکر میکنید اگر اون برنج رو مصرف کنید تو خونه، دکوراسیون خونه شما اون شکلی میشه. مثلا شما چنین شأنیتی پیدا میکنید، چنین شخصیتی پیدا میکنید، اینقدر زیبا میشید. حالا دارید غذا مصرف میکنید، حالا بله. کرم هم نیست یا مثلا یک موضوع مربوط به زیبایی هم نیست، ولی نه، شما حتی دقت کنید توی تبلیغات بازرگانی اونجایی که میخوان یک کالایی رو بد نشون بدن یا حال یه مصرف کننده رو بد نشون بدن، تصویر سیاه و سفیده.
دقیقاً.
به محض اینکه اون تبلیغ اون کالا وارد میشه تصویر رنگی میشه. خب این رو ناخودآگاه مخاطب اثر داره.
اصلا یه فضا و یک محیط رؤیایی رو برای مخاطب به دقیقا. وجود میارن که تأثیرات خودش رو به هر حال میگذاره دیگه.
دقیقا.
تقریبا دقایق پایانی برنامه است. ما در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. با ادامه برنامه دانشکده ویژه اقتصاد ورزش از شبکه رادیویی ورزش در خدمت شما هستیم، همینطور در خدمت کارشناس برنامه‌مون آقای عباسی فر، و در این بخش که بخش پایانی صحبتامون هست می‌خوایم در خصوص تبلیغات بازرگانی و تأثیرش در ورزش بیشتر صحبت بکنیم. بفرمایید.
نه کنید، من چیزی که از یکی از برنامه قبلی شما شنیدم که اگر اشتباه نکنم آقای دکتر معصومی‌نیا از اساتید عزیز حوزه اقتصاد مطرح کردن، یک جمله بود که به نظرم این جمله خیلی قابل تأمل، خیلی، این که بازیکن‌های یک رشته ورزشی مثلا فوتبال در حقیقت بیلبوردهای تبلیغاتی هستند که در زمین در حال حرکت هستند. این خیلی مهمه. یعنی یک وقت شما میگید ورزش اصل تبلیغات بازرگانی در حاشیه است، و یک وقتی میگید که نه، اصل بر تبلیغات و همه این ورزش و اون بازیکنها و اون اتفاق برای اینه که اون تبلیغات روی پیرهن یا کفش یا دور زمین ورزشی دیده بشه.
بله.
خب این دوتا نگاهه، باید هر کدومش هم راجبش صحبت بشه و هر کسی دفاع کنه از نظرش. اما من یک سوال میپرسم از مخاطبین برنامه و اون اینه که اگر یک بازیکن فوتبال درجه یک در دنیا حاضر نشه که تبلیغات بازرگانی تبلیغ یک کالا رو روی پیراهنش بزنه، آیا اجازه این که بازیکنه بهش میدن یا نه؟ یعنی اون شخص مهمه، اصالت با اون شخص و بازی اون و توانایی و مهارت اون، یا نه این تبلیغ اصله که اگر این نباشه این نیست؟ قطعا این شکلیه دیگه. یعنی اگر این بازیکن بخواد فوتبال کنه باید این رو قبول کنه، و اگر قبول میکنه، اگر خلافش عمل کنه باید جریمه بشه. این اتفاقی که نشون میده دیگه شما اونجا ورزشکار نیستید و توانایی این که خودتون انتخاب کنید که فقط یک ورزشکار باشید، یک قهرمان باشید، یک پهلوان باشید دیگه ندارید، و شأنیتتون دیگه شأنیت فقط ورزشکاری نیست و در حقیقت همون بیلبورد تبلیغاتی هستید که در جهت تشویق و مصرف دارید مردم رو حرکت میدید.
بله، خیلی متشکرم از شما آقای عباسی فر. ما انشالله در هفته های آینده باز هم در مورد همین موضوع با شما دوستان عزیز شنونده صحبت خواهیم کرد. سپاسگزارم از همگی شما بزرگواران و همراه با کارشناس برنامه‌مون با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدار همه شما.
زندگی، صدای تازگی، نوای برازندگی و آواز برزندگی در FM ردیف 92، شبکه رادیوی ورزش.
شما بازپخش برنامه‌های شبکه رادیویی ورزش رو می‌شنوید.
فرزند ایران.
ای جان و ای جانان من، ای عشق جاویدان من، نامت تنین انداز شد ایران من، ایران من،
فرزند ایران.
ایران ای صدای سرخ آزادی، عاشقی را یاد ما دادی، با تو هستم در غم و شادی.
به نام خداوند سبحان، پروردگار جان، خداوند بخشنده مهربان. سلام، وقتتون بخیر. خیلی سپاسگزارم از انتخابتون و خوش آمدید به این برنامه. قطعا اطلاع دارید که در این برنامه چه اتفاقاتی رخ میده، اما یک بار دیگه عرض بکنم رأی گیری میکنیم از قهرمانان و عذر میخوام مربیان، و یه فکر کنم دیگه با آخرهای برنامه برسیم دیگه چیزی از صدای من نمونه. اله، از اهالی ورزش و شما مردم شریف ببینیم که بهترین ورزشکار سال گذشته چه کسی بود. تا پایان هفته که اسما به سرانجامی برسه رده بندیشون، ما سه نفر برتر هر بخش رو معرفی میکنیم: ورزشکار برتر بانو و آقا، پدیده برتر بانو و آقا، و همچنین مربی سال و فدراسیون ورزش. ارتباط با برنامه را عرض کنم: 220-213-87 220-213-88 شماره پیامک 3306. مثلا اتفاقات که الان داره میفته در والیبالون، که چقدر درخشان قهرمانان کشورمون دارن مسابقه میدن در لیگ ملت‌ها. خب اینو مد نظر داشته باشیم برای سال بعد، دیگه آخرای سال بعد رو به یاد نیاریم. هر اتفاق مثبتی که داره توی ورزش میفته رو رصد بکنیم برای سال 98 و پایانش. سپاس از همراهیتون. اما بزرگوارانی پشت خط برنامه میان که بعضن خدماتشان توجهی به ورزش کردن، مخصوصا بخشایی که شاید از دید عموم مردم دور باشه. مثلا شما شاید کمتر از ورزش ناشنوایان شنیده باشید. المپیک ناشنوایان که میدونید با قدرت برگزار میشه. ما چند تا رقابت داریم که تحت عنوان المپیک برگزار میشه. یکی المپیکی است که ورزش‌های تابستانی ما هم می‌شناسیم: المپیک زمستانی، پارالمپیک و پارالمپیک زمستانی و المپیک ناشنوایان. اینها مسابقاتی است که تحت عنوان المپیک برگزار میشه. اگر چیز دیگه‌ای به گوشتون خورد، خیلی درست نیست. مثلا بعضی‌ها میگن المپیک آسیا، که غلطه، بازی‌های آسیاییه. یکی از بزرگوارانی که خب توی همین بخش فعالیت می‌کنن، یعنی بخش ناشنوایان، و رئیس انجمن والیبال و والیبال ساحلی فدراسیون ناشنوایان هستن، جناب آقای مهندس یدالله کاظمیان، که با ایشون صحبت میکنیم. سلام، وقتتون بخیر.
سلام، خسته نباشی، در خدمت شما هستیم.
سپاسگزارم. آقای کاظمی، چند وقت شما توی ورزش هستین؟
من برای ناشنوایان حدودا 4 ساله، ولی ما قبلش هم در فدراسیون های دیگه خدمت هستم.
کار توی این بخش سخت‌تر یا بخش‌های دیگه؟
کار در این بخش لذت بخشتره، چون با عزیزانی ما سر و کار داریم که واقعا از هر نظر مظلوم و فراموش شده هستن، و با علاقه خاص و انگیزه خاصی بنده و همکارانم در خدمت این عزیزان هستیم.
امکانات ورزشی برای ناشنوایان خیلی شاید تفاوتی با افراد عادی نکنه در ظاهر، اما شاید یه سری قابلیت‌ها باید توی هر ورزشگاه یا استادیوم برای اونها به صورت ویژه باشه. اگر این گونه است، برای ما توضیح بدید که اونها چه هستن.
خوشبختانه فدراسیون ناشنوایان امکانات خوبی رو برای